ضمن اعلام ساعت 15 از شما همراهان دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما مهربانو باشید و بار دیگر از طرف خودم و همکارانم شهادت بانوی دو عالم، بانوی آب و آینه، حضرت فاطمه زهرا صلوات الله رو خدمت شما همراهان تسلیت عرض میکنم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو
در خانواده‌های ایرانی معمولاً مرد یا پدر سرپرست خانواده محسوب می‌شود، اما تحت بعضی شرایط چنین مسئولیتی بر عهده زنان یا مادران قرار می‌گیرد. امروزه پدیده خانوارهای دارای سرپرست زن به دلایل مختلف در کشورمون رو به افزایشه. اغلب این خانوارها دارای مشکلات عدیده‌ای هستند، به گونه‌ای که اخیراً افزایش زنان سرپرست خانوار به صورت معضلی اجتماعی مطرح میشه. این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیبزایی همچون تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و مشکلات روحی و روانی مواجهند که در صورت فقدان حمایت‌های همه‌جانبه، هزینه‌های آسیبزایی را به جامعه تحمیل خواهند کرد. روایتی در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم که بهتون تسلیت میگم. انشاءالله که بتونیم یک زندگی فاطمی رو برای خودمون انتخاب کنیم، زندگی که بتونیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم و خدایی نکرده آرامش کسی رو به هم نریزیم. اگر نمیتونیم گره گشا باشیم، حداقل گرهی در کار و زندگی و آرامش دیگران هم نندازیم. به همین مناسبت و با توجه به مقدمه‌ای که خدمتتون گفتم، می‌خوایم به دغدغه زنان سرپرست خانوار بپردازیم و روایت یکی از این بانوان رو می‌شنویم که هدا و الله اجرا کردن.
اسمشون گفتن اسخر. نمیدونم 17 سال پیش بود، 18 سال پیش من زنش شد. 5 سالم ازش بزرگتر بودم. زمین مثلا کلن دلش به این زندگی نم. انگار همش به رفیق بازی و این چیزا. انگار شوهر نکردم، بچه داشتم. چه چی میگین؟ تکیه گام میگین؟ سایه سر خود سامان اینا بر ما قفل. الان دارم نیار براتون میگم، آهم جو به جد آبادم توف لحنت میفستم که تا برای چی را من دادم به این بچه بود دیگه. اش ماشین خریدم، یکم شد خداشم به هم قرض داد، یکمیشو خودم توشی درست کرد. توشی میدونین سود داره. بازار میوه ترقار بلد باشی وسیلش رو بخری سودش خوبه. زن گیلو 200-250 اینا میفروشی. برات اون موقع اینقدر نبود، موقع خیلی کمتر بود. الان فرق کرده، اون موقع خیلی کم بود. منم مثل الان اولا من کارم گرفته، منم میشناسن، موقع خیلی ارزمتر. ایشون گفتم که از خر برو این ترشی ها رو بفروش. میگفت دلم نمیخواد، نمیدونم بو سرکه میگیرم، بدم یا جلو رفیقام آبرون بیره. منم جوون گناه داره، بیر بی سخت نمیگرفت. یه جمع کردم یه ذره از داداشم قرض گرفتم. هم گفتم داداشم گفتم قرض گرفتم. اصلا اینقدر یه ذهنم مغشوش میشه یادم میره که چی بشیه. یه دیگه تهش خوش رفت. یه روز افزیر تیرلی و همینجوری خودشو به باد داد. من نمیدونم، میگم اون که سوار کرده من گناه کسی نمیشونم، میگم مسافر بوده. به حال این رفت زیر ماشینم، خودشو به باد داد، ماشینو زد دیگه. من موندم دیگه یه ذره ترشی و بچه و همسان. یه پول بیمه ماشین رو گرفتم دیگه، زرنگی کرده بودم، حواسم جمع بود بیمش کرده بودم. یه پول بیمه ماشین رو گرفتم و یه ماشین جدید گرفتم و گران هم روشی درست میکنم ماشینی هم اینا. حالا این حالت براتون دارم تعریف میکنم حال خیلی سال پیش اصلا هران جیب خودم ما حالا خدا نکنه یه چیز من تو خونه بخرم داداشم میاد این چی خریدی؟ اینه کی خرید؟ اینه کی خرید؟ جالب اینه کی خرید؟ همین سامانو میخواستم بفرستم مدرسه غیر انتفاعی همه شون ریختن کل فامیل بوسترم که پوش را کجا میخوای بدی اصلا هیچکی نگفت از که اصغر بود هیچ وقت که الان مثلا الان نقاشت شما بریم مال منو بشون دوی وقتی واسی میشه دلم میخواد مثلا این ماشین رو بگیرم بکنم به جد بخی اصلا سر من بر نمیکن مثلا اون وقت که اصغر بود خرج خونه با من بود من نمیدونم چه فرقی کرد
سلام به تمام دوستان عزیز دوستان مهربانو از رادیو تهران من رقیه تارویج زاده هستم روانشناس در مورد دغدغه های بانوان میخواییم امروز صحبت کنیم خانم گلم همین که شما عزت نفسش رو داری و خودت داری تلاش میکنی بدون هیچ کمک هیچ مردی یا هیچ برادری یا هیچ مادری میتونی روپای خودت وایسی و داری تلاش میکنی و زندگی خودتو و فرزندت رو یا حتی بعضی وقتا زندگی پدر مادرتو یا خواهر برادرتو داری میچرخونی این نیازی به توضیح برای اطرافیان نداره که شما بهشون بگین که من این هزینه رو از کجا آوردم که این کار انجام دادم اگر واقعا اونها دوست داشتن در مورد شما اطلاعاتی بگیرن از اول کار همراه شما و همیار شما بودن و لااقل چند ثانیه هم صحبت و هم درد شما بودند یک راهکاری برای شما نشون میدادن کمک حالتون بودند پس خودت رو زیاد مشغول و دغدغه‌مند این نکن که فلانی چرا فلان سوال رو از من کرد واقعا مهم نیست که سوالی چه سوالی میپرسند منطقی جوابشون رو بده بگو مثلا خریدم از حقوقم گرفتم یا تلاش کردم چند ماهی دارم پس انداز میکنم یا اضافه کاری داشتم بعضی وقتا واقعا اینم نیاز نیست به دوستانی که زیاد صمیمیتی باهاشون نداری نیازی نداری حتی توضیح بدی که چجوری این نیازت رو رفع کردی این وسیله که دوست داشتی خریدی یا این مسافرت که دوست داشتی رفتی به بعضی اصلا نیازی نیست که اینم بگی در حد این که شکر خدا بالاخره موردی بود که حل کردم انجامش دادم و لذت بردم انجامش دادم در حدی که به غرور خودت به زن بودن خودت هم توهین نکنی میتونی بهشون جواب بدی ولی نه در حد به جزئیات نیازی نیست که کسی بدونه این خودتو اذیت میکنه وقتی بحث روی جزئیات بره بیشتر آزار دهنده است چون هی طرف مقابلت ادامه میده دوباره سوال میپرسه و شما مجبوری که ادامه بدی چیزهایی رو که شاید دوست نداری بگی شاید دوست نداری هیچی از بدونه و این کنکاش باعث میشه که شما آزار ببینین و از نظر روحی اذیت بشین چند روز تمرکز فکریتون به هم بریزه برنامه‌ای که داشتین با این عدم تمرکزتون میدونید یه ذره آزاردهنده بشه و خود شما رو از برنامه ریزی و هدفی که داشتی چند روز عقب بندازه انرژی و حال خوبتون رو ازتون بگیره پس نیازی به توضیح جزئیات نیست در حد این که بتونین جواب منطقی و مؤدبانه بدیم و به احترام حرمت خودتون جواب خوبی بدید به طرف مقابل نه اینکه از طرف ترسی داشته باشید باکی داشته باشید یا رو درواسی داشته باشید بنابرای شخصیت و احترام خودتون جواب مخاطبتون رو مؤدبانه و منطقی بدید در چند جمله کوتاه که دیگه سوال دیگه ایجاد نشه و طرف مقابلتون جوابش رو بگیره و خودش دیگه سوال دیگه ای نپرسه.
من یک زنم، بی هیچ خستگی میتونم به خاطر خانواده و بچه هام کار کنم، سختی ها رو تحمل میکنم. کار ما زنها بیش از اون چیزیه که به چشم میاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های عزیز برنامه مهربانو. بنده اعظم آهنگر سلیمانی هستم، رئیس اداره مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، جامعه شناس و متخصص حوزه زن و خانواده و مطالعات شهری و منطقه‌ای. زن سرپرست خانوار واقعیت این هستش که شریفترین زنانی هستن که در جامعه ما وجود دارن. زن سرپرست خانواری که کار میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه که مثلا یک زندگی رو سپری کنه، یه خانواده رو بارش رو به دوش میکشه، به تنهایی داره این کار رو میکنه، شایسته بهترین احترام هست. شایسته بهترین احترام هست و هیچ وقت نباید مورد اتهام قرار بگیره که حالا این وسایل از کجا خریده، خب تلاششو بیشتر کرده. مگه از یه آقا میپرسید که شما چطور این وسیله جدید رو خریدید، یا شما چطور مثلا یه کار جدیدی انجام دادید، یا یه کار جدیدی رو شروع کردید، چطور ارتقا پیدا کردید و این حرفا؟ نه، زنهای سرپرست خانوار توی جامعه ما واقعا از شریفترین انسانهایی هستن که دارن زندگی میکنن و با تلاش، کار و واقعا فعالیت ها و افزایش مهارت های شخصی خودشون تلاش میکنن که یک زندگی خوب و زندگی روتین و پایداری رو برای خودشون با امنیت اقتصادی لازم ایجاد بکنن.
سازمان بهزیستی کشور برنامه ای داره که گروه های همیار زنان سرپرست خانوار رو تشکیل میده. هر یک از این گروه ها حداقل دارای 5 عضو و اعضای تشکیل دهنده اون زنان سرپرست خانوار، دختران عضو خانواده و زنان و دختران خود سرپرست هستند. زنان سرپرست خانوار علاوه بر جلسات گروهی در دوره‌های آموزشی مهارت‌های زندگی هم شرکت می‌کنند و با استفاده از آموخته‌ها و تجارب هر یک از اعضا و خانواده‌شون جهت انجام یک فعالیت اقتصادی اجتماعی به یک نقطه مشترک متناسب با نیازسنجی و بر اساس توانمندی‌های اعضا، شرایط محلی منطقه‌ای و امکانات موجود می‌رسند. برای حفظ و پایداری گروه همزمان با دوره‌های آموزشی مهارت‌های زندگی در کلاس‌های آموزش فنی و حرفه‌ای شرکت می‌کنند تا تخصص‌های لازم برای انجام فعالیت‌های مورد نظرشون رو کسب کنند. حالا این گروه‌ها با کمک اعضا، مددکار و افراد متخصص یک طرح کسب و کار خوب تدوین کردند و با مشارکت مالی خود اعضا، بهزیستی و سایر نهادها شروع به فعالیت می‌کنند. و در نهایت این تقسیم کار و ایفای نقش به سزای هر یک از اعضا نه تنها استطاعت مالی رو به همراه داره، بلکه از اونها انسانهای قدرتمندی میسازه که در تعیین سرنوشت خود، خانواده و جامعه نقش فعالی داشته باشن.
بنا به آمار گزارش‌های رسمی، تعداد خانوار دارای سرپرست مرد در سال 98 بیش از 22 میلیون خانوار بوده و تعداد خانوار سرپرست زن هم به بیش از 3 میلیون خانوار رسیده و بنابر گزارش‌های رسمی در بین استان‌های کشور در سال 98 سیستان و بلوچستان و گیلان با 21% بیشترین و هرمزگان با 10.8% به ترتیب کمترین درصد زنان سرپرست خانوار رو به خودشون اختصاص دادن. ممنونم که مهربانوی رادیو تهران رو شنیدید. التماس دعا دارم و تا هفته آینده خدا نگهدارتون.
وقت بخیر، ممنون از همراهیتون. دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما یعنی روزنوشت باشید لطفاً.
روزنوشت روایتی از شبهای زندگی در روز. پروانه رنگ بالهایش را از یاد برده است. پرنده آوازش را به یاد نمی آورد. دعا کنید سطرهای عاشقانه از یاد ما نرفت.
دل دل مکن، حرفی بزن، حرفی بزن، بی گفتگو، بی زمزمه، بی هم همه، حرفی بزن، بی های و هو، بی دغ دغه، حرفی بزن، شب می رود، دل دل مکن، این لحظه ها را بی تپش، از کف مده، باطل مکن، واکن لبم از لب نازنین، چیزی بگو، حرفی بزن، چرخی بزن، با شعر شب، چیزی بگو از من به من، واکن لب از لب نازنینم، وقتی کسی جز ما نمونده، شب مونده با شعرم من و تو، چیزی به صبح ما نمونده، وا کن لب از لب نازنینم، وقتی کسی جز ما نمونده، شب مونده با شعرم من و تو، به صبح ما نمانده. پروانه پوشم کن اگر آینه عریانی، دریا به نوشانم مگر صحرای سرگردانیم، فریاد کن در شب مرا، شاید شب آغازم کند، شاید لب از لب با کنی، شب قصه پردازم کند، نو کن مرا بی ماه نو، باغم کن از گل گفتنت، وقتی که پروا می کند پروانه پیراهنت، وا کن لب از لب نازنینم، وقتی کسی جز ما نمونده، شب مونده با شعرم من و تو، چیزی به صبح ما نمانده، با کن لب از لب نازنینم، وقتی کسی جز ما نمانده، شب مونده با شعرم من و تو، چیزی به صبح ما نمانده.
داستان باختن ما آدم ها داستان قریب، یه وقتایی به شعار نزدیکه ها، یعنی وقتی ازش حرف میزنی انگار که مثلا اینجوری، ولی نه، واقعا باخته مقدمه خیلی از پیروزی های بعدی. خیلی همون خیلی چیزا از دست داریم، مثلا شکی درش نیست، بگم هممون درست ترش هم. ولی بعضی از این از دست دادن به نون و نوا رسیدن برای خودشون. محمد خاوری سلام علیکم.
سلام اسماعیل باستانی، خیلی مخلصیم و خیلی خوشحالم که دوباره افتخار دارم در خدمتت باشم و سلام میکنم به مخاطبای عزیزت، دوستانی که صدای ما رو میشنم.
چکریم. سری قبلی که با هم گپ میزدیم نقلیم بود که محمد خیلی باخته. محمدی که خیلی باخته توی باختاش سوگواری هم داشته براش؟
خیلی قصه خورده باشه
مثلا؟
آره.
هنوزم داری میخوری قصه هر رو؟
یه سریاش تموم شده رفته، ولی یه جاهایی یهو یه سری چیزا یادت میاد و باعث میشه که یه مروری بشه با اون خاطرات گذشته، این اتفاق بیفته. یه بیت شعر ببینی، یه چیزی تو ذهنت بیاد، از یه خیابونی رد شی، یه لوکیشنی، یه جایی، هر چیزی که باعث یاداوری بشه یا یه اتفاق مشابه برای اطرافیان، هر چیزی. آره، یه جاهایی یاداوری میشه، یه سری ها هست متداوم، ولی یه سری ها تموم شده و با یه سری چیزای اینجوری ممکنه یاداوری بشه.
تو با این هیبت و وجناتت گریم میکنی؟
خیلی کم، ولی آره گریم میکنی. آره. بد گریم.
گریه کنی چه شکلی میشی تو؟
فکر کنم خیلی از این چیزی که الان ساختی ضعیفتر و شکننده تر به نظر بیام. خیلی. یعنی اصلا اون به قول
چرا زیاد گریه نمیکنی؟
بیاد تو یه بار به من گفتی خیلی آدم مغروری هستی و برای خودت قاب داری، یه قالبی داری، شاید به خاطر اونه. یعنی دوست ندارم، من خیلی شنوندم و خیلی از دوستان با هم درد دل میکنن، با هم حرف میزنن، از غمشون میگن، ولی خورده‌ای که خیلی از همین رفقا به من میگیرن اینه که تو هیچ موقع حرف نمیزنی، هیچ موقع درد دل نمیکنی. بعد شاید به خاطر قد بودنمه، شاید به خاطر مغرور بودنمه، شاید چیزی که از بیرون به نظر میاد، اما دوست دارم توی تنهایی خودم بیشتر قصه بخورم و گریه بکنم، برای خودم باشه. ولی دیگه تو این برنامه
احسان خواجه‌امیری یه ترانه داشت میگفتش که مرد برای هضم دلتنگیاش قصه نمیخوره، گریه نمیکنه، قدم میزنه. میگیم چرا مرد نباید گریه کنه؟ توی انیمیشن ابری با بارش احتمالی کوفته قلقلی، اون پلیسه توی دوش دیگه یه جا داره میگه که مرد که گریه نمی کنه. ولی مرد باید گریه کنه، نباید گریه کنه؟
اتفاقا به نظر من مردا خیلی بیشتر گریه میکنن، باید گریه کنن. اگه
مرد... تو چه بگم گریه میکنی؟
من گریه یه جاهایی به مرز انفجار برسم، چی بشه، چه اتفاقی بیفته، شاید نبینن دورو به من. یه موقعی میخوام گریه کنم، پتومو میکشم رو سرم، زیر پتو هق هق میکنم که کسی
زیر
صدامو نشنه.
دوش هم گریه کردی؟
فکر کنم آره، فکر کنم یکی دو بار تو یک شرایط خاص. آره آره.
خیلی جواب
اصلا معلوم نیست.
آره، زیر دوش و زیر بارون یکی از بهترین لحظات برای گریه کردنه به نظرم. با چی سبک میکنی پس خودتو؟ چون گریه سبک میکنه آدم.
آره دقیقا. سعی میکنم اون تایم تنها باشم، دور باشم، حتی از نزدیکترین هم. چه موقعی دو حالت داره این اتفاق میفته، یه جایی که عصبی بشم، خیلی عصبی بشم به خاطر اینکه پرخاش نکنم، به خاطر اینکه حرفی نزنم که بعدن بابتش ناراحت بشم و به قول امروزی یا وجدان درد بگیرم، دوری میکنم. یکی هم که زمانی که بخوام به قول تو خودم رو سبک کنم، راه میرم، میرم یه جایی تنها میشینم، فکر میکنم، گریه میکنم، شاید یه جاهایی که دیگه خیلی غم دلم سنگین باشه و سعی میکنم از اون حالته بیام بیرون. یعنی اگر هم چیزی رو اطرافیانم میبینن تتمه اون داستان باشه.
محمد نمیدونم، شاید سوالم خیلی بی خود باشه اینجا، ولی توی زندگی تو قصه بوده که اون قصه شبیه مثلا قصه منم بتونه باشه؟
شبیه قصه تو باشه،
یا تو فکر کنی که مثلا میتونه شبیه قصه اسماعیل هم باشه؟
من درد مشترکم مرا فریاد کن. درد مشترک تا دلت بخواد داریم. آره
مثلا داریم. اونی که خودتو بیشتر از همه تکون داده، باهات هنوز داری باهاش زندگی میکنی؟
باهام هنوز و باهاش دارم زندگی میکنم. غم اطرافیانم، غم خودم، ناراحتی عزیزانم، آره این فکر میکنم توی هممون مشترک باشه. و الان فکر کنم بخوایم از کسی دیگه این سوالو بپرسیم، براینده کلی بخوایم بگیریم، همه شاید بخوان به داستانهای عاشقانشون اشاره بکنن. ولی خب چیزای این مدلی یک جایی تموم میشه میره، ولی خب نقطه اشتراک همه آدم هاست. فکر میکنم همه یک روزی اینو تجربه کردن، این اتفاق براشون افتاده و حالا یا باختن، تموم شده، رفته و با شکست مواجه شدن، یا ندارن ادامهش میدن. این حاله فکر کنم حال مشترکی باشه بین همه ی آدم ها. همونطور که خوشحالی هامون میتونه یه جاهای مشترک بشه تو خیلی چیزها. آره داشتیم، قطعا ما هم دیگه غم مشترک داشتیم، چرا نداشتیم؟
نه دست خود من نیست، باید به تو برگردم، دنیا رو نمیدونم، من دور تو میگردم.
چی بیشتر از همه تو زندگی رو تأثیر گذاشته؟
تأثیر مثبت، تأثیر منفی،
هر کدومش که دوست داری بگو.
مثبت‌ترین تأثیری که من گرفتم توی زندگی شخصیم از حوزه کاریم بود، نه تنها دوبله، کارهایی که توی این 30 سال مشغول بودم بهشون، به هم یاد داده که چجوری زندگی کنم، چجوری بجنگم، چجوری بسازم و گذران عمر کنم. به نظر من و منفی هم تا دلت بخواد خیلی چیزا رو من تأثیر منفی گذاشته. یه موقع هایی یه نگاه، یه موقع هایی یه حرف، یه موقع هایی جملاتی که آزار دهنده است. به قول یه سریالی آقای مهران مدیری ساختن به اسم هیولا، اگه اشتباه نکنم. من حرف آدم ها خیلی اگه منفی باشه و بد باشه خیلی انرژی عجیب غریبی به من میده و حالم رو بد میکنه. یه جمله ای داشت، میگه ما داریم تو جهانی زندگی میکنیم که کلمات بیشتر از گلوله ها آدم کشتن، و من اینو با پوست و گوشت و استخونم لمسش کردم.
کدوم حرف بیشتر کشتده؟
کدوم حرف بیشتر کش دادم؟ یه بار یه عزیزی که متفاوت ترین آدم دنیا بود برای من و هست حتی، به من گفت تو هم یکی مثل بقیه، و تو هم یکی مثل بقیه، هر کسی حرف ببین وقتی جمع میشی با یک جماعت غریبه این شکلی قیاست میکنن. یهو الان اومد تو ذهنم و شاید بدتر از اینها هم بوده باشه، ولی من یه گفتی گریه، من یه بخشی از گریه هایی که داشتم شاید به خاطر خودم نبوده. یه جا تو خیابون یه جا یه چیزی دیدم، یه چیزی خوندم که اشکم رو در آورد. اسماعیل اشکم رو در آورده، گریه کردم. یکیشو بگم؟
بگو.